اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقدمتا باید عرض بکنم که ما در حال گذر هستیم و طی یک دوران گذر از یک دورانی پر از انقلاب و شور و جنگ و شعار به یک دوران امنیت، آرامش، تفکر، شعور و اندیشه. یه زمانی تو همین تهران، اون وقتی که تهران سر ازش یه شهرک خیلی کوچک، شاید بیشتر چیزی نبود جوری که میگن البته، و فاصلش با تهران خیلی زیاد بود، جز تهران شاید به حساب نمی اومد، دخترهای شهر می رفتن مادرهای خودشون رو چادری می کردن، می رفتن برای روز مادر، برای مادرهای خودشون یه روسری می خریدن، می رفتن یه مقنعه می خریدن یا مانتو و به مادران خودشون تحویل می دادن، مادران خودشون رو به راه می آوردن، یا پسران دبیرستانی پدران خودشون رو نمازخون میکردن. من یادم هست یه زمانی در همین شهر یه پسری که از بچه های محل ما به شهادت رسیده بود به پدرش گفته بود که تو نباید دست به جنازه من بزنی و تشییع جنازه بکنی، تمام مخارج مراسم من رو برو از امام جماعت محلمون بگیر و بعد این مراسم منو انجام بده، چون تو خمس نمیدی و اون پولی که برای کفن من میخوای بدی مشکل پیدا میکنه. یادم هست یک پسر دبیرستانی توی این شهر میخواست بیاد مسجد، یه مسجدی که ما کلاسای هفتگی اونجا داشتیم، حتی خود منم اون زمان دبیرستانی بودم، کتک میخورد میومد مسجد، لذا تنها بهونه‌ای که تونستیم پیدا کنیم این بود که معلم ریاضیشون، معلم زبانشون میومد مسجد، گفتیم ایشون کلاس تقویتی داره میاد. بعد برای اینکه پدر مادرش نفهمند داره درس تراویحی میخونه، میگفت مجبورم معدلای مدرسه رو 20 بگیرم. و خب 20 میگرفت تا پدرش فکر کنه که این واقعا داره میره درس تقویتی. وقتی میخواست به جبهه، گفت من اگه برم جبهه شهید بشم بابا مادرمو طلاق میده. گفتم چطور؟ مگه شما غیر از این که با اخوره و خیلی مثلا حالت خاصی داره با مادرت هم دعوا داره؟ گفت اصلا این دوتا رو من کنار هم دیگه نگه داشتم. و پسر وقت که رفت جبهه شهید شد، بعد از 40 روز پدر مادر رو طلاق داد. یه زمانی تو این شهر این بود که بچه ها تازگی دین رو می دیدن. این نوگرایی که تو جوان ها هست موجب می شد که با اون فطرت پاک، با اون شوریدگی، عشق بچه ها هم ارضا می شد. یه جایی مصاحبه می کردن با من، گفتن حاج آقا شما تک چرخ زدید تا حالا؟ گفتم خب بله که زدم. گفت با چه موتوری؟ گفتم با این موتور تریلا. گفت اینا هر کجا گیر آوردید؟ باباتون براتون می خرید؟ گفتم نه تو جبهه. یادم هست که از این ور خاکریز وقتی می اومدیم بالا نمی دونستیم اون ور خاکریز چیه، با هم یه شرط بندی می کردیم که اون طرف مثلا خطر داشته باشه یا نداشته باشه. اگه چاله اون طرف پشت خاکریز بود ما بین رفته بودیم. و الان هر چی فکر میکنم که ما با چه مقدار عقل این کار رو انجام میدادیم یه جوش هم پیدا نمیکنم. ما مثلا شیشه مغازه میشکوندیم، ماشین آتیش میزدیم، مثلا این کارها رو جوانای امروزه خب این کارها رو نمیکنن، پس چی کار میکنن؟ یعنی آدم بزنه یه سنگ بزنه شیشه، یه شراب فروشی سر کوچه ما بود میزدیم میشکستیم میریخ زمین، این جرنگی که صدا میداد، حالا جدا از همه منافع انقلابی که داشت، اونش هم خلاصه دوران جوانی ما رو میگذروند و بالاخره لطایفی داشت. یا راهنمایی بودیم ما دوران انقلاب، میومدیم مدرسه رو که به تعطیلی میکشوندیم، یه دبیرستان دخترانه نزدیک مدرسه ما بود، خب ما میدونستیم اون مدرسه رو چجوری باید تعطیلی بکشونیم، دو سه تا سنگ به شیشه های اون مدرسه میزدیم، یا مثلا دو سه تا موش که از قبل گرفته بودیم مینداختیم تو حیات اون مدرسه، اون مدرسه تعطیل میشد و تظاهرات کار راه میافتاد. بالاخره ما همه کار کردیم، یعنی هم راحت بودیم هم این که مفاهیمی که جلو دستمون بود مفاهیم نوعی بود. من یه صحبتهای دیگه هم بکنم، تو جمعهای انقلابی ما کسانی بودن که خب بعدها معلوم شد خیلی آدمای بدی هم هستن. اینجوری نبود که همه انتخابی و آگاهانه بیان. مثلا توی پایگاه بسیج ما که تازه تشکیل داده بودیم، اون رفقای مدرسه‌ای که اومده بودن، یه جوی بود که خب ما رفیق بودیم و اینا هم همه تازگی داشت، همه جذبش می‌شدن. بعد یه بار که یادم هست جبهه رفتیم، دو سه نفر از اینها یه بار اومدن جبهه با من تو عملیات بیت المقدس بودن، اومدن دیگه جبهه نرفتن. البته بعدها نون اون جبهه هم خوردن. من حالا درد دل هم میتونم بکنم برای شما مثل پیر مردا. حتی یکی از اینها مسئول مثلا حراست یه جایی شده بود، یه بنده خدایی یه مشکلی داشت، گفت آقا اون رفیق شماست، میشه چون همه جا نونش رو میخوره میگه ما به فلانی جبهه بودیم. گفتم آره خب بله با ما که جبهه بود، ولی خب من یادم اگه از جبهه در رفتی آقا و دیگه هم جبهه پیداش نشد. خب این از من رشوه خواسته برای این که من پروندهشو درست کنم. خب الان ظاهرش هم شما ببینید به عنوان یه بچه جبهه‌ای ممکنه خودشو جا بندازه. نمیخوام چهره همه بچه جبهه‌ای‌ها رو خراب کنم. اینجا روزنامه نیست که ما تبلیغات بکنیم، تخریبی با هم بحث کنیم، واقع‌بینانه می‌خوایم صحبت کنیم. می‌خوام بگم کسانی که ذاتاً آدمایی بودن که حاضر بودن حرامم بخورن، اینا هم جذب شده بودن به مجموعه های فعالیت های جوان ها تو اول انقلاب. الان با چه جوان هایی مواجه هستیم؟ الان با جوان هایی مواجه هستیم که این بچه ما کلاس اول راهنمایی به ما گفتش که بابا بیا مجلس ما صحبت بکن. گفتم باشه. گفت ولی بابا اونجا میدونی چی باید صحبت بکنین که؟ گفتم حالا من سعیمو میکنم دیگه. خلاصه تو این مدتی که هماهنگ میکرد 7-8-10 مرتبه گفت بابا میشه تو رو خدا یه جوری صحبت نکنی که اینا بعدشون بیاد، یه جوری صحبت کنی اینا خودشون بیاد چرتشون نگیره و اینا اصلا صحبت کسی رو گوش نمیدن. گفتم حالا بذار من بیام. بعد آخرین بار توی مدرسه ایشون دوباره اومد جلو، گفت بابا ببخشید من دوباره دارم میگم، ولی دوباره سفارش کرد درست حرف بزن. گفتم باش. رفتیم اونجا، حرفی که من اونجا زدم و بعد زیر باران ماچوبوسه های پسرم قرار گرفتم این بود که خیلی با این بچه ها همه ارتباط برقرار کردیم. گفتم بچه ها شما همه از نماز خوندن دیگه خسته اید. آه بچه ها رو میگی؟ یا حاج آقا داری این حرف رو میزنه، چقدر جالب، چقدر خوب میزنه. بعد بهشون گفتم که برای این که چشمتون از بچگی که باز کردید، این بچه منم بین شماست. تو در و دیوار مدرسه‌تون اینقدر حرف از نماز زدن که دیگه الان کلمه نماز میشنوی حالت به هم میخوره. شروع کردم یکی یکی حرفای این بچه‌ها رو بهشون زدن. من یه زمانی راهنمایی بودم تو تهران، یادم هست یه معلمی ما رو برد کوه، کلکشال میرفتیم، توچال میرفتیم، در بند همه جای این کوههای شمال تهران رو هر هفته میرفتیم. این معلم حالا ستاد اقام نماز و این حرفا رو بذارید کنار، اون زمان اول انقلاب گروه های چپی می اومدن، هنوز حجاب هم واجب نشده بود، چپی یعنی کمونیستا، گروهک های کمونیستی کار میکردن و اونا به زور دخترها رو بدون حجاب نگه می داشتن چون اون زمان مد بود اصلا حجاب. بعد اینا می اومدن تو کوه شعارهای کمونیستی ضد دین می دادن، فضای آزادتری بود. تا بعد وقتی جنگ شد اینا اسلحه کشیدن دیگه جمع شدن. ما چند تا بچه های مدرسه مبارزه میکردیم. چیکار میکردیم؟ پشت سر این معلم مستر ظهر وای میستادیم جمعه تو کوه وای میستادیم نماز خوندن. حالا اینش اشکالی نداشت، مشکل اونجایی بود که ما وای میستادیم این آقای افتخاری شهید شد، یه 10 دقیقه قبل از اینکه نمازش شروع بکنه وای میستادیم گریه میکرد با خدا مناجات میکرد و از جلوی ما هم اینا داشتن با انواع و اقسام رنگ ها و مدل ها و اینا عبور میکردن. البته اون زمان مدل ها زیاد مدل های زیبا شناختی نبود، مدل های چیز بود، یعنی گروهکی بود، یه جور لباس می پوشید این ماله مثلا عضو کدوم گروهکی بود اینها، ولی بالاخره می اومدن و ما اینو مبارزه می کردیم. یادم بعضی اصلا نمازخون نبودن ولی نماز رو به عنوان مبارزه دوست داشتن. حالا بچه من داره میره مدرسه، اینقدر از نماز براش حرف میزنن که دیگه حالش از نماز نزدیکی به هم بخوره. بهش به بچه های اونجا اینجوری گفتم، گفتم شما نماز براتون تکراری شده. الان دخترهایی که تو این جلسه هستن، کلمه حجاب یه کلمه به شدت خسته کننده شده، چون از بچگی حتما شنیدن، مدام گفتن خانم حجاب تو، خانم حجاب تو. بابا شما هر چی رو اینقدر با آدم بگی، کم کم آدم خسته میشه، ملول میشه. الان ما یه نسلی داریم که دین به دلیل تازگیش جذبه نداره. مشکل اول. مشکل دوم، نسل ما باشه مشکلی مواجهه دیگه، چون دین براش تازگی نداره، جذابیت نداره، یه دین گریزی طبیعی توش پدید میاد. قبل از اینکه تفکر بکنه کلا خوشش نمیاد تو این فضاها باشه. مشکل دوم اینه که احیانا ممکنه یه عمامه به سری مثل منو دیده باشه، زیاد دیگه از عمامه به سر خوشش نیومده باشه، تو هر کانالی زده باشه یا یک عمامه مشکی یا یک عمامه محترم سفید دیده باشه و این براش دموده شده. یه پسری برای من نامه نوشت، خب حاج آقا من خیلی ازت بدم میاد و خیلی برای من عجیب بود، جوون به من بنویسه، کمی وحشت انگیزناکی واقعا. بعد گفته بود که علتش هم اینه که بابا ننم هر موقع شما تو صبح تلویزیون صحبت میکنی منو با کتک مینشونم پای تلویزیون، میگه این برنامه رو نگاه کن. خب ببین الان ما با چه مشکلاتی مواجهیم. من تو اروپا میرم توی کشورهای دیگه، میدونید با یه زبون دیگه آدم صحبت بکنه، ترجمه بکنه، دیگه همه گرمای سخن از بین میره. اونجا با هر تیر و طایفه‌ای رفیق میشم، این بچه مذهبی خانواده مذهبی داره ضد آخوند بار میاد، چون باباش میگه که بیا فلان فلان شده، این جوونا چقدر بهش علاقه دارن، بشین گوش بده. خب این دیگه یه نماینده مجلسی توی یکی از این دوره‌های قبل به من گفت حاج آقا من به بچه‌م نمیرسم، ولی جالب اینه که بچه من که نه نماز میخونه، خیلی هم بدش میاد از ما و اینا، ولی شما، خود نماینده مذهبی بود، حالا دیگه نمیگم روحانی هم بود چون خوب نیست بگم، ولی ایشون گفتش که بچه ما جذب شده به شما، یه جوری بچه ما رو تحویل میگی تو رو خدا، میاد تو جلساتتون. یه جلساتی توی قم داشتیم، گفتم میشه شما یه همکاری بکنین؟ گفت والله منم تشویقش میکنم، دیدم به شما علاقمنده، گفتم به هر چیزی در به داغون هست علاقمنده، به شما هم علاقمنده. گفتم خب دیگه ما هم در به داغون هستیم. گفتم میشه شما یه همکاری کنید با من؟ گفت چی؟ گفتم به بچه‌تون بگید تو رو خدا پای منبر فلانی نرو. گفت نه آقا چرا بگم؟ گفتم آخه بچه شما دوست داره هر چی شما میگی باهاش مخالفت بکنه. گفتم نه اخلاق درستی داری، نه قیافه خوردنی داری، نه به بچه درست داری میرسی، هیچ چی دیگه، هر کاری تو بگی این برعکسش انجام میده. بعد قصه همون نامه رو بهش گفتم. ما مواجه شدیم با بدرفتاری آدم مذهبی ها. الان یکی از معضلات ما بدرفتاری، من سالها تو دانشگاه ها هستم، یه دفعه میبینی یه دانشجوی دیگه همه داره میزنه جلو در مثلا رفتارهای آزاد، حالا من اسم بد و خوب روش نمیگذارم، میگم آقا اینو بررسی کنید ببینید این کیه، میام باش صحبت میکنم، بچه فلان سردار شهیده، یعنی با بدترین وضع حجابی میگرده که من الان اسم اونو ببرم همه تون میشنست. آقا میشه؟ بله. گریه میکنه میگه من خسته شدم دیگه، هر کی به من میرسه میگه که تو بچه فلانی هستی، میدونی چجوری باید باشی، با پوشیه دیگه باید راه بری. همین حالشو به هم زده. جوانها رو ما تو این جامعه داریم، خستگی و ملالت، زدگی از رفتارهای تند و بی‌حساب کتاب مذهبی. یه دختر خانومی که خودکشی کرده بود، دوبار موفق نشده بود، فرار کرده بود دوبار، اونطور فرار کرده بود از یه شهری به یه شهری، خونه فامیلشون رفته بود، دوباره گیرش انداخته بودن، هیچ مشاوره افاق نکرده بود، ایشونو آوردن که مثلا ما باشون صحبت کنیم. حالا منم وقت مشاوره اینا زیاد ندارم، ولی حالا اصرار کردن رفقا تو رو خدا این خانواده مذهبی مادر خانم جلسه این آخ نمیشه که. گفتم چشم باشه. من تا می اومدم به این ایشون حرفی بزنم میگم همه رو بلده. گفتم خب من دیگه چیزی نمیتونم بگم. گفت چیزی ندارید بگید به من، هر چی میخواستم بگم این بلد بود. گفتم حالا پس میشه یه جلسه دیگه بیایم؟ با ناراحتی گفت حالا باش. با مادرش صحبت کردم تلفنی، گفتم مادر ما ایشون اینجوری صحبت کردیم، ایشون تو همش توجیهی که آخه شما چه راهی رو، من در گفتگوی 10 دقیقه‌ای با مادر ایشون خسته شدم. یه دفعه به خودم گفتم چرا خسته شدی؟ یه دفعه متوجه شدم که این مادره نمیذاره حرف از دهن من در بیاد که من راضی بشم، بگه منم حرفمو به این مادره زدم. زود میفهمه، سرعت انتقال داره، سرعت زبانم داره، زود تمام جواب رو کامل سر من میریزه. به من گفت، من بهش گفتم که مادر شما با دخترتون همینجوری صحبت میکنین؟ گفت بله بله من خوب توجیهش میکنم. گفتم میشه دخترتون تا 1-2 ماه هر چی بهتون چرندیات گفت هیچی نگید، بلد بودیم جواب سوالشو نشین توضیح بده، بگو من بلدم. ببین بگو من والله نمیتونم، والله شاید دخترتون گفتش که من میتونم با یه آقای رفیق بشم، بگو که آخه والله من نمیدونم واسه فکر کنم. گو ای آقا نمیشه من اینجوری بگم. چرا نمیشه؟ یکی همیزه نفس بکشه خفه شو، شما خانم منو خفه کردید، تلفن داریم صحبت میکنیم نمیذاریم من صحبت کنم. آقایشون هست الان، بعد از 2-3 ماه قصه حل شد. گفتم نمیخواید دیگه صحبتی چیزی بکنیم؟ گفت نه نه حل شد حاج آقا، همون روش شما رو پیاده کردم. بابا بذار بچه شکوفا بشه وجود خودش، این حرفای خوبی که تو داری بهش میزنی خودش بلده، یکم بهش فرصت بده. من سر کلاس تو دانشگاه هنر، خب دانشگاه ما دانشگاه خیلی آزادتری، بچهای سینما بچهای موسیقی میشینیم با هم صحبت میکنیم، اونجا مثلا فضای نه فضای حتی گفتگوی علمی قوی هم نیست. اونجا میان بچه‌ها یه دفعه یه اعتراضی میکنن خیلی بی ربط. میگم بله خب البته میشه یه مقدار جواب داد اینه، ولی چرا واقعا جای تحمل. بعد بچه ازبالای کلاس اعتراض میکنن، همیشه اول ترم ما این مشکل رو داریم که حاج آقا جوابشو میدادی، این که حرفش دروغ بود غلط بود، آخه نباید اینجوری بیاد نظام جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. گفتم آقا بذار تو کلمه حرفشو بزنه، من اگه محکم جوابشو بدم برمیگرده پیش خودش میگه معلم نامرد همه چی بلده، هر چی من بگم جوابم میده، دیگه حرفشو نمیزنه. وقتی حرفشو نزد با من ارتباط برقرار نمیکنه، وقتی ارتباط برقرار نکرد منم با او ارتباط برقرار نمیکنم. یعنی اینو بعد از تجربه 10 سال تدریس تو دانشگاه من به دست آوردم، اینجوری نیست که از اولم اینو فهمیده باشم، از اول خیلی قشنگ جواب میدادم، میگم این بچه دیگه حرفشو نمیزنه. الان بچه‌ها خیلی سریع حرفایی که میزنن یه حرفایی که من بگم شما مغز مبارک ممکنه سود بکشه و سکوت جلسه رو به هم بزنه، میان راحت میان تا آخر ترم. و آخر ترم هم این رفاقت، نه که رفاقت عاطفی ها، این رفاقت فکریه، بهش اجازه میدم فکر بکنه. میگم خب بله بله اینه، بعد یه کمی در دفاع از حرفش هم حرف میزنم، بعد کم کم خودش فکر میکنه نه این همچی حرفی نبود که من زیاد عقده‌ای باشم گیر بدم بهش، این آخونده که قبول کرد، چه آخونده خوب بیدینی هم هست، این همه حرفای منو قبول میکنه. بعد خودش کم کم فکر میکنه میفهم. دختره اومده بود میگفتش که چرا نباید ما بریم خواستگاری؟ گفتم که خب اینم جالبه بالاخره تجربهش، شما چه حسی پیدا میکنید اگر برید خواستگاری؟ گفتم نه هیچ اشکال نداره، گفتم اصلا بد نیست. کم کم یه کمی صحبت کم دیدیم شروع کرد، گفت نه البته نمیگم تو همه موارد، چون همه موارد خوب نیست، اون داشت علیه من صحبت میکرد. یه کمی که فکر کرد خودش رو پای خودش ایستاد. اینا چیزایی نیست که من جواب بدم یا حتی نیاز داشته باشه اون تو کتاب بخونه، خودش فکر کنه، فرصت نیست. حالا این حداقل بدرفتاری این هستش که تو فرصت تفکر به خودش ندی. حد اکثرهای فرصت بدرفتاری این که نماز بخونم اخلاقم بد باشه. من با خانم‌های محجبه‌ای که تو جلسه آزاد مشارکت کردن خیلی احترام میگذارم، به آقایون نمازخون خیلی احترام میگذارم، ولی بهتون عرض بکنم اگر شما بی نماز دیدید یا کسی که به دین علاقه نداره، همش تقصیر ما دیندار هست، هیچ به آمریکایی جنایتکار ربطی نداره. ببینید او وقتی که ببینه شما صورتت گل میندازه وقتی تن نماز وایسیدی، میگه ببین عرق خورم باشه ها، میگه که ببین این چی چه خبره تو نماز. مسئولین بسیج دانشگاه های تهران بیش از 1000 نفر شوراهاشون، یعنی شورای این دانشگاه، شورای اون دانشگاه، شورای این دانشکده، بیش از 1000 نفر جمع شده بودن. نمیدونید آقا ما چه پوستی کندیم، جاتون خالی بود تو اون جلسه. داد میزدم سرشون، بندگان خدا مظلوم نشسته بودن. هم دانشجو بچه که نیستن که، دانشجو بسیجی فکرشو کرده دیگه، اومده اینجا کسی گولش که نزده. گفتم همونجوری که تومار گذاشتن برای مبارزه با استکبار جهانی امضا میکنی، همونجوری هم تومار بزنن، بید همتون امضا بدید استفاده بدید. بعد داشتم میگفتم آستانه بسیجی بودن چقدر بالاست، شروع کردم پوست کندن. بهشون هم گفتم آقا منو تو جمعهای مذهبی دعوت نکنید، من پوست میکنم. ما بهشون گفتم تو چرا برمیگردی یه جوونی چشم پروری میکنه، چرا باش مقابله میکنی؟ برای چی؟ ببینم حسودیت میاد، تو خودتو مقید کردی، اون آزاد میگی لامصب من دینداری میکنم پس تو هم دینداری بکن، دل ما را بردی. یا تو؟ بعد گفتم کدوم یکی از شما هستید که نه از سر حسادت نهی از منکر بکنید؟ من خودم را محدود میکنم، آن دیگری خودش را محدود نمی کند، اشتباه میکند، حرام است. این حرام است دیگه، اون دیگه این تو بهونه توه. آی اهل عالم، کسی به دنیا دست نزنه چون این آقا پسر از دنیا دست برداشتن. اگه دست به دنیا بزنه، این حالا دیگه دنیا هم اخیراً یه معنای تازه هم پیدا کرده، دست به دنیا بزنه این دلش میره، این بدرفتاریه. یا خانم محجبه‌ای نگاه بکنه ببینه دیگری غیر محجبه است. من نهی از منکر رو تخطئه نمی‌کنم، میدونید بنده بالاخره دین دارم دیگه، هرچند الان آخوند بیدین مده، یعنی رو بورس دیگه، ولی نه ما جزء دینداراشیم به خدا قسم، چون موضع ما رو میدین، ما روضه‌خون امام حسینیم، روضه‌خون امام حسینیم. این که برای شما هم من این مطالبو دارم عرض میکنم، هیچ خودمتون نمیخوام جذب بکنم. به چی میخواد جذب بشید؟ به من که جذب بشید که خیلی کلاتون پس معرکست و خیلی ول معتدید. عامل سومی که بچه‌ها نسبت به دین یه دینگوریزی پیدا می‌کنن تو این زمان، تو این شرایط الان، این هستش که الان یه سری از رفتارهای دینی اجباریه تو جامعه. یه سری از رفتارهای دینی علنیش جرمه، رفتارهای غیر دینی، ضد دینی، علنیش جرمه. وقتی که علنی جرم شد میگن مال دزدی شیرین‌تره. یه بار توی سخنرانی گفتم مال دزدی شیرین‌تره، سر اینکه افتاد سر زبونا. یکی بعد از سخنرانی اومد گفت حاجی آقا واقعا صحبت‌های شما به دل می‌شینه، انگار شما همه صحبت‌های خودتون لمس کردید. گفتم نه خواهش می‌کنم، حالا من حیف می‌کنم داره برای احترام می‌گذره. گفت ما هیچ وقت درک نمی‌کردیم مال دزدیش اینتره، ولی شما وقتی که گفتید من احساس کردم که واقعا شما نه خب ما همه چیز لازم نیست لمس کرده باشیم، نه مال دزدی رو نه خدا رو، یعنی هر دو رو میتونیم نقل کرده باشیم. توی این رفتار شما نگاه بکنید، جوونه میره گناه انجام میده، خیلی راحت کم کم به موضوع بحث بپردازم، یعنی نزدیک بکنم مقدمه رو، و اون این که میره مثلا رابطه با دختران پیدا میکنه یا رابطه با پسران پیدا میکنه، 10 برابر احساس لذت میکنه. اون که خبری نیست. آقا چی مثلا؟ بعدش چی؟ آقا با دومش گردو میشکونه. با دوم خیلی سخته گردو شکسته بعد، ولی اینقدر محکم میزنه که گردو میشکنه. چون حالا نمیخوام یه تحلیل ضرب المثل برم، گرم میشه، داغ میشه، هیجان پیدا میکنه، نمیدونم زندگیش رنگی میشه، اسکوپ نمیدونم سبودی اینا. آقا این چه چیزی نشده؟ میدونید چرا؟ چون تو جامعه ما این رفتارها ممنوعه، ممنوعیت داره. دبیرستانهای دختران و پسران مختلط نیستن، پدر مادرهای قبحی براشون داره، این 2 برابر شیرینیشو تصور میکنه. الان من به جوون امروزه بگم که من میرفتم شیشه شراب فروشی میشکستم، میگه دیوونه شیشه شکست میدید دوتا بطری برمیشه برمیگن مادم اینو میگن. ولی اون زمان اصلا کسی نگاه نمی کرد، چون ریخته بود دیگه. من به شما بگم تو کشورهای غربی انقدر راحت تر میشه در ارتباط با روابط دختر و پسر صحبت کرد، تو ایران نمیشه صحبت کرد، چون اصلا همین که شروع بکنی به صحبت کردن میاد تو خیالات.
چرا اینجوریه؟ به دلیل محدودیت که تو جامعه ما هست. حاج آقا یه پیشنهاد بدین، تو رو خود پیشنهاد بده بذار من صحبتام بکنم بعدم پیشنهاد بده. نه من نمیشه این حرف تو گلوم مونده، بخوام یه پیشنهاد بدم. خب بفرمایید پیشنهاد بدید. نمیشه مملکت ما رو آزاد بکنید تا بشه مثلا اینو بعدم در موردش صحبت میکنیم. گفتم خراب میکنیم خب پیشنهادهای، منظورم همین بود. شما هم با سیگنال ها این امواج رو نفرستید، من هم میگیرم سوالای شما رو مجبور میشم پاسخ بدم. جالب اینه که بعد از دوم خرداد یه فضایی تو جامعه پدید اومده که اگه قبل از اون لذت گناه دو برابر بود، حالا لذت اینجور گناه ها سه برابر شده. حالا گناه هست یا نه رو ازش بحث میکنیم، گناه هست یا نه رو ازش بحث میکنیم، ولی بالاخره چون ممنوعیت داره شیرین تره. برای کسی که دو سه برابر حد معمول این موضوع شیرین تر شده، شما بگویید من میتونم باش حرف بزنم؟ میتونم حرف بزنم؟ نمیتونم. نه نمیتونم. من میخوام تا میخوام حرف بزنم، میگه حاج آقا شما میخوام بگی این کار نکن، حاج آقا نزدیک نشو. ما چی بگم اصلا؟ منم که نمیتونم برم بگم که آقا خب این کار اشکال نداره، یکم بیدین بازی در بیارم باش رفیق بشم تا بعد کم کم این حرفا رو به خوردش بیارم، که نمیتونم این کار رو بکنم. خب چی کار بکنیم؟ به کجا میرسیم؟ مشکلات جوانای الان رو دارم میگم ها، ولی اون زمان ماهای مشکلات رو نداشتیم. یه نفر به من میگفتش که حالا هر حرف این آدم نباید بزنه، هرچی میگفت بمونه. عامل بعدی که بعد از دوم خرداد پدید اومده میدونید چیه؟ اینه که حالا دیگه نه تنها پنهانی ارتباط برقرار کردن و پنهانی هر گناهی رو انجام دادن شیرین تره، علنی انجام دادنش هم علامت تحور، شجاعت، بیباکی. و دیگه شما بگید دیگه، خب دیگه خیلی مثلا یه جوری قصه دفتار هم موده، من تعاویل بعد به ایشش به کار نمیبرم، جسارت هم برای دوران جوانی میگه آقا رفتم علنی مثلا یه همچی رفتاری که روشنم کم کردم، دو برابر دوباره کیف میکنه. آقا این کارو علنی انجام بده دو برابر کیف میکنه، پنهانی انجام بده دو برابر کیف میکنه. فضای متعادلی نیست. وقتی فضای متعادلی نبود، یه دینگوریزی در اثر ملالت پدید اومده، یه دینگوریزی در اثر تکراری، دومیش چی بود؟ بدرفتاری دیندارا پدید اومده، یه عامل جذبه برای مثلا معصیت ها و اینا هم پدید اومده به خاطر اینکه پنهانیش شیرین تره، یه عامل جذبه هم اخیرا پدید اومده برای اینکه علنیش شیرین تره. به مسئولین صدا و سیما عرض میکردم، به آقای زرقامی و دوستان دیگه تو صدا و سیما، گفتم چی اینقدر فیلم های غربی نشون میدید یا فیلم های ایرانی میسازید نشون میدید؟ یه کار بزرگ شما باید انجام میدید انجام ندادید. اون چیه؟ اون کار این هستش که شما برید فیلم از زندگی غربیا بسازید به ما نشون بدید. استاد روانشناسی ما حرف قشنگی میزد، میگه رفتم انگلستان دنبال آدمهای، میگفتم همه خپل در به داغون کج و موج، گفتم خدای اینا که ما تو فیلم ها نگاه میکردیم همه مانکن بودن، که میگه یک کمی توجه کردیم دیدیم که خب آخه اینا مانکناشون رو هم دارن فیلم بازی میکنن، واقعیت زندگیشون نمایش نمیدن، که ما الان در یک دوران گذر هستیم. از این دوران گذر که عبور کنیم، نگاه همه به حجاب، به نماز و به موضوع جلسه ما، به روابط دختر و پسر، یه نگاه بسیار منطقی و معقول میشه. یه نگاه خیلی آروم، خیلی ریلکس نگاه میکنی، تحلیل میکنی، میبری جلو. آقا شما در یک نگاه آرام، بی‌تنش وقتی نگاه بکنی، میگی آقا توی آموزش عالی ما علم درست حسابی پیدا نمیشه. میگم برای چی؟ اهانت نکن به آقایون دکترای جامعه ما. میگه آقا یه علم درست حسابی تو روانشناسی که بدون دختر و پسر دانشجو کنار هم دیگه که قرار میگیرن، راندمان تحصیلیشون میاد پایین. اینا مدام درگیر هم دیگن. آقا من سالهاست بزرگترین صندوق مشاوره و پاسخ رو در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 11 سال راه اندازی کردم، بنده راه اندازی کردم که خدمت شما نشستم، 11 سال شاید بالای میلیون سوال میاد از جوان ها میرسه، همه مشکلشون اینه، درگیره
دختره درگیر پسر من انتخاب کرد؟ نکرد. پسره درگیر رقابت کردن در ارتباط برقرار کردن با بهترین دختری که تو کلاس هست، همه درگیرن، همه تو فیگورن، همه تو جسدن، همه همیشه تو حسن، یا تو حس رقابت یا تو حس سعادت. فضا رو باز بگذاری. بعضی ها میفتن تو درگیری های دیگه. آمریکا بررسی کردن 70% رشد تحصیلی مدارس آمریکا مال اون مدارسی بوده که تفکیک دختر و پسر از همدیگه هست. تو انگلستان بدون هیچ حزب اللهی گری در اثر سواد دارن دانشکده های پسران و دختران رو از هم جدا میکنه. الان دانشکده است فقط دخترها توش درس میخونن. چرا این کارو کردید؟ حزب اللهی نکنه اومدن اونجا هم خراب کردن. میگه نه آقا، علم تو یکی از شهرهای کشور ما یه دانشکده هنری را افتاده. مسئولین دانشکده اومدن ما گفتن که آقا اسم ما رو حاضر نیستیم بگید به جایی، ولی ما یک سال این کارو کردیم، بسیار موفق بودیم، سال دوممونه. گفتن چیکار کردیم؟ گفت محیط دختران و پسران رو جدا کردیم، یه روز دخترها درس بخونن یه روز پسرها. گفتم تعداد واحدا؟ گفت تعداد واحدا هم کافیه، بیشتر از جاهای دیگه هم میگیرن. اولش اعتراض کردن، بعدش دخترها و پسرای غیر مذهبی اومدن گفتن دست شما درد نکنه، ما لحظه درس خوندن دیگه فقط درس میخونیم. پارک هست، نمیدونم خونهشون هست، پارتی ها هست، خب میرن استفاده میکنن. دانشگاه هم چرا خراب بکنه؟ یه دفعه شما میرید بررسی میکنید، میبینید تو انگیزه خیلی از دختر و پسرها برای رفتن دانشگاه برای اینکه اون محیط تفکیک شده دبیرستان رو بردارن. بعضی از دوستان نسبت به این موضوع ایراد داشتن، میگفتن چرا شما صریحا زدید روابط دختر و پسر؟ حالا خیلی ها توی این فضاها هستن، ولی برای ذهن بعضیا مطرح نیست. من برای ذهن بعضیا که مطرح نیست مطرح میکنم. روابط دختر و پسر ماهیتش اینه، تو بدون آگاه باش، قش نکنی رفی. بری بگی فکر کنی چه خبر شد. عاشق رو با عشق عوضی نگیری. اینا تو تا معقولاً درست شین و قاف دارن و اینها، ولی اینا با هم خیلی فرق میکنن. خیلی راحت ریلکس، همه آگاه باشن، هوشیار باشن. تو انگلستان دختران و پسران رو از هم دارن جدا میکنن. چجوری جدا میکنن؟ با مثلا در راه اسلام و خداوند متعال، اصلا این حرفا نیست، اصلا سواد علم. شما نظافت رو چرا رعایت میکنی؟ بذار من چند تا سوال بخونم، زری جواب نمیدم، بعد یکم وارد بحث میشم که فضای ذهنی دوستان رو هم به دست بیارم. شما هم اشکال نداره سوالا رو بشنوید؟ اشکال نداره. با توجه به فضای باز دانشگاه در مورد حدود روابط دختر و پسر در دانشگاه توضیح دهید. به نظر شما چرا مادران و پدران دوست دارن عروس آیندهشان به انتخاب آنها باشد؟ آیا این صحیح است؟ نه. من با یه دختر نامحرم حرف میزنم، اما هیچ نگاه بدی به هم نداریم. حتما با اینک از اینک دودی استفاده کنم. با عرض سلام خدمت می‌خواستم تلفنی راجع به نمی‌تونم بخونم، یواش نمی‌خوام بخونم، نمی‌تونم دست خط رو بخونم. بپرسم این که پدر ناراضی ولی مادر اجازه صحبت رو می‌دهند بپرسم، با اینکه یک بار نیز یکدیگر را دیدیم بوده 3 دقیقه. چه 3 دقیقه جاودانه‌ای بوده، دقایقش یادشه. ولی فهمیدم من از حالا اینجوری بقیهش هم گفته یواش بخونیم. آیا تز جدایی دختر و پسر در جامعه ما باعث از بین رفتن فساد شده است؟ به نظر بسیاری از افراد جامعه کنونی ما دچار یک نوع عقده روانی در این گونه مسائل شده است. اینا رو دیدید تو مقدمه اشاره کردم؟ مال دزد شیرین تره دیگه. از ابتدا آنچنان مسائل برخورد نمودن گویا یک کشور این کشور مشکل دیگری ندارد. اگر از عادی تر و طبیعی تر با این موضوع برخورد میکردن، حالا در همین بیلبوردهای روی سن رابطه دختر و پسر را به گونه‌ای با رنگ قرمز نوشتن که گویی گناهی بزرگتر وجود ندارد. درسته؟ رنگ چیزی رو با رنگ قرمز بشه، پس ما قرمزته چی میشه؟ ایشون حتما آبیته هستن، چون تو هم با رنگ آبی هم نوشتن. حالا من نمیدونم. نه، منظورشون لابد چیز نبوده، لابد گناه است نبوده است. اسم امام حسین رو هم با قرمز می نویسن معمولا.
حاج آقا من علاقه زیادی به پول دارم. چه عیبی دارد آدم پولدار باشد ولی پولش رو در راه خیر مصرف کنند؟ عیبی ندارد، فقط یک کمیش رو به ما هم بدن. اولین ویژگی که یک پسر حدود 16 ساله باید داشته باشد چیست؟ چگونه میتوان از بدرفتاری آدم مذهبی ها جلوگیری کرد؟ رابطه دختر و پسر در مورد درس و نوار درسی، راشم داره یاد میده جزوه درسی و اینا اشکار دارد یا نه؟ حد فاصله روابط دختر و پسر در محیط کار چگونه باید باشد؟ 10 متر. در جهان امروز، خب امروز دیگه زیاد خندیدین دیگه. یکی از مهمترین عوامل روابط بین دختر و پسر در دوران آغاز بعد از بلوغ به هیچ وجه نیاز جنسی نیست، بلکه نیاز عاطفی است. در بررسی های انجام شده معلوم میشه که دختر و پسر در برقراری روابطشون در این دوران بیشتر به عواطف میاندیشن، البته دختران به گونه ای و پسران به گونه ای دیگر. لذا برای اینکه من شاخص های بحث خودم رو هم بگم، شما بعدا به من نامه بنویسید، اگر من خیلی دارم با جسارت صحبت میکنم بگید که من کمتر جسورانه صحبت بکنم، اگر دیدید نه در این حد خوبه اینم بنویسید بگید به همون بده. لذا در انتخاب های دختر و پسر در سنین پایین برای رفاقت و ارتباط، شما خیلی از اوقات میبینید مثلا اون چیزی که رایج تو عوام به نام مثلا قیافه دختر خانوم، میبینید خیلی از پسر آقاها اینو لحاظ نمی کنن. و دختر خانوم ها تو سنین پایین تر، توی سنین بازم پایین تر توی آقایون، تو من حدود دبیرستان میگم، تو آدم ها این سن ها فرق میکنه، بعضی ها زودتر به بلوغ جنسی میرسن از نظر فرهنگی و اجتماعی و از نظر روحی، بعضی ها یه مقدار دیرتر، بعضی ها عاطفی ترن. خود عاطفه موجب میشه این نحوه صحبتی که من دارم میکنم استمرار بیشتری پیدا بکنه. آدم ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. زود اینم قضاوت در مورد کلام نکنید. نسبت به فرهنگ اجتماعی و فرهنگ خانوادگی و شخصیتی که افراد دارن، متولد چه ماهی باشن مؤثره. ولی بیشتر روابط در بعد و آغاز تمام گرماش مال اون رابطه عاطفی است که برقرار میکنن. این مسئله در دختران بیشتر هست تا در پسران. در دختران اساساً تا سنین بالا هم بیشتر موضوع، بیشتر عامل چنین ارتباط‌های عاطفی است. حتی بعد از ازدواج هم دختران و زنان بیشتر به عاطفه می‌اندیشند، بیشتر به محبت می‌اندیشند تا به چیز دیگری. پسران هم در سنین پایین وقتی به این گونه روابط می‌اندیشند، بیشتر از حیث عاطفی به آن نگاه می‌کنند. من اجازه بدید این رو در سنین بالا زیاد توضیح ندم. بهره های عاطفی که چنین ارتباطی داره گاهی از اوقات انقدر بالاست که علائم عشق را در انسان تولید میکنن. علائم عشق چیا هستن؟ انرژی یافتن، گرما یافتن، تیز شدن، حساس شدن. این جوونی که تا لنگ ظهر میخوابید حالا میتونه با اراده خودش رو مثلا سر یه ساعتی از خواب بیدار بکنه اگر دچار چیزی شده باشه که علائم عشق را دارد. درسته؟ این عواطفی که در روابط دختر و پسر موج میزنه در قبل از دوران دبیرستان، دوران راهنمایی به طور متوسط بخوایم در موردش صحبت میکنیم، در اون دوران خصوصا برای پسران در گروه همسالان و همتیپ‌های مدرسه‌ای بیشتر شکل پیدا می‌کنه. یکمی که پسرها میرن جلو، تعارضات بین خودشون کم کم جدی میشه، نمیتونن دیگه از نوازش‌های محبت‌آمیز هم دیگه برخوردار بشن، ترجیح میدن این ارتباط رو با یک جنس مخالف، با یک دختر داشته باشن، مهربانی او رو جای مهربانی‌های مفقود شده مادرشون قرار میدن. حتی مادر هم دارن ولی اینجا یه تراوت دیگه ای داره براشون. یا دختران نیز جای محبت پدران خودشون از محبت پسران دیگر سعی میکنن استفاده بکنن. در یه بررسی آماری دقیق بنده متوجه شدم که بسیاری از دخترانی که به سهولت در ارتباط با یک رابطه عاطفی با یک جنس مخالف گیر میکنن، حالا این که گیر بکنن تو این رابطه عاطفی هم به صورت خصوصیش هست هم به صورت عمومیش، این یه مقدارش به دین بستگی داره، یه مقدارش به چی؟ به روحیه فرد، مثلا به دین هم بستگی نداره. مثلا یک کسی رو میبینید محجب است ولی یه رابطه داره با یه پسری و با همین گرم میشه، این مال این نیست که محجب بودنش مال مذهبی بودنش نیست، مال با حیا بودنشه، ژنتیک با حیا تره، نمیخواد یه گوشه باشه. اون یکی میبینید غیر محجب است، این مال بیدین بودنش نیست، اون یه مقدار اصلا فضای آزادتری برای زندگی و تنفس میخواد. حالا ما اینا رو چجوری باید درست بکنیم؟ در ارتباط با حجاب موضوع دیگری است. یکی بازتر برخورد میکنه، یکی پیچیده‌تر و پنهان‌تر، شخصیتاشون با هم دیگه متفاوته که اینها رو هم میشه بعداً بحث کرد. اما در عین حال دخترانی در روابط عاطفی به صورت باز یا بسته، در روابط باز چجوری تو روابط عاطفی گیر میکنن؟ همین که تزیین کنه خودشو، دیگران تو خیابون با محبت به اون نگاه بکنن، با تحسین، با تحسین به اون نگاه بکنن و احیانا چند تا کلمه یا نگاه از سر حسرت به او بکنن، این ارضا میشه. ببخشید من اگر شفاف صحبت بکنم دیگه شفاف چون در صورت با مذهبی ها گفتم تو از سر حسادت نباید نهی از منکر بکنی، یعنی این پنهانترین حرف رو بیرون میکشم، این برم همه چیو ما بیرون میکشیم، البته هیچ کسی متهم نمیکنیم، هر کسی یه جوریه. آدم ها در صورت با یک صفت انگیزه های متفاوتی دارن، ما همیشه انگیزه متوسطه رو میگیم، درسته؟ آدم ها در صورت با رفتار انگیزه های متفاوتی دارن، ما همیشه انگیزه متوسطه. مثلا یک کسی خیلی اهل لودگی باشه، اینو میتونیم ما بد تحلیل کنیم، میتونیم خوب تحلیل کنیم. یه مقدمه دیگه ببخشید براتون بگم، با یه گروهی از بچه‌هایی که کارگاه اخلاقی داشتیم با هم سالها قبل توی پارکی حرکت میکردیم، یه گوشه پارک بشینیم صحبت کنیم. اون زمان ما لباس نمی‌پوشیدیم، کمی راحت‌تر بودیم. بعد اونجا که رفتیم نشستیم ریشه رفتارها رو بررسی میکردیم. گفتم بچه ها نگاه کنید، ما این گروه 25 نفره 30 نفره که داشتیم، یه عده جلو رو حرکت میکردن، یه عده عقب‌تر، یه عده وسط. اونایی که جلو حرکت میکردن از خودشون سوال بکنن آیا در اثر این که برای خودت شخصیت قائل نیستی از جلو حرکت میکنی؟ خودتنبینی؟ اونایی که عقب حرکت میکردن از خودشون سوال بکنن آیا در اثر این که مغروری عقب حرکت میکردی؟ اونایی که وسط بودن خیلی خوشحال شدن که حالا ما خوب بودن. گفتم اونایی که وسط حرکت میکنن از خودشون بپرسن آیا در اثر این که کمبود محبت دارن از وسط حرکت میکنن؟ آیا اینه یا علت دیگه ای داره؟ علتهای دیگه مثبتش هم گفتم و بعد گفتم اگر اینه خودتون رو اصلاح بکنید. پس ببینید من بقیه حرفا هم که اینجا میزنم، اونجا از جلسه بلند شده بودیم بریم بیرون، بچه‌ها راه نمی‌رفتن، می‌خواستن عقب برن، میگه الا آقا یکی مغروره. گفتم نه، من چیزی به کسی نمیگم، ما راحت باشید، ما داریم با هم آلمانه صحبت می‌کنیم. میگیم میتواند این انگیزه باشه، کسی حق نداره اینقدر بچه باشه، ظرفیت شنیدن این حرفا رو نداشته باشه، هی دیگران رو متهم بکنه به بدترین انگیزه ها، به بدترین انگیزه ها. ما میتونیم انگیزه های خوب هم بشماریم، ولی من الان چرا دارم انگیزه های بد رو میشمارم؟ برای چی انگیزه های بد رو میشمارم؟ برای این که شما بگردید ببینید اگر این انگیزه های بد هست، اون ریشه های انگیزه رو اصلاح کنید، بیشتر از رفتار مهمه. خیلی از دخترانی که میبینید احساس نیاز به محبت میکنن و این محبت رو به صورت باز دوستان تجربه کنن، یا به صورت بسته تو روابط خصوصی حتی محجبه هم اگر باشن، اینها میبینید از محبت پدرانشون به قدر کافی برخوردار نیستن. بعضی از اینها از محبت پدرانشون به قدر کافی برخوردار هستن، ولی پدرانشون در اون موقعیتی که باید در خانه باشند نیستن. من اون موقعیت رو اجازه بدید یه جلسه دیگه بگم که پدر برای یک دختر چگونه اشراب کننده و سیراب کننده است محبتش. وقتی که پدر چه خصوصیاتی رو تو خونه داشته باشه، چه ارتباطی رو با مادر داشته باشه، این نگاهش به دختر اینقدر گرما بهش میده
دختر به نگاه‌هایی که بهش میشه با بی‌اعتنایی نگاه میکنه و اسیر محبت به این سادگی نمیشه. دختران از نظر بلوغ فکری در ارتباط با قصه عاطفه خیلی سریع‌تر از پسران هستن، خیلی راحت. و میدونم دختران دبیرستانی بسیارشون به پسران دبیرستانی میگن نا بچه‌ام، بچه‌ام، بچه‌ها کوچولو. اینا خیلی میتونن عاقلانه تر نگاه بکنن. وقتی یه مقدار فرهیختگی پیدا میکنن این احساس رو پیدا میکنن. من یک دختر پسر دبیرستانی رو که برای خودش یه مدل خاص، مدلش هم مهم نبود، مدل حالا آدم سلیقه‌ش دوست داره، رفتار خاص انتخاب میکرد، گفتم این کارو نکن مسخرت میکنن. نمیدونست که این سن، گفتم سنت با این رفتار دور در نمیاد، من اصلا نمیخوام از این حرف بزنم، تو رو مسخره، تو این سن پذیرفته شده نیستی. مگر اینکه گفتم بهش، مگر اینکه چه دخترهایی با چه حالتهای خیلی که کم گیر میاد یه صورت به صورت خاصی عقده‌ای باشن به تو توجه میکنن. گفت اه راست میگی، من دیدم وقتی تو فلان محله ها میرم به ام نگاه میکنن، تو فلان محله ها میازم به ام نگاه نمیکنن. دقیق فرمودی رفتار پسران چون دقیق نمیتونن بشناسن تو این زمینه و درکشون یه مقدار عقب تره. من این ریشه رو اجازه بدید کامل بکنم. دختران و پسران هر دو در آغاز جوانی، در آغاز جوانی وقتی به یاد این موضوع ارتباط میفتن، اولین موضوعی که براشون اهمیت داره اون بعد عاطفی قصه است. چه کمبودهایی موجب این میشه؟ کمبود محبت مادران و پدران، که اون حرفا رو باید به پدران و مادران زد البته، ولی من به شما دارم عرض میکنم که دوچاره اگر این مشکل هستید، این مشکل خودتون یه جور دیگه برطرف بکنید. وقتی تو به خودت بگی من پدرم به قدر کافی به من محبت نمیکنه، پس من این ناآرامیم به این دلیله، ناآرامی تبدیل به آرامش میشه. حالا چه اشکال داره آقا من ارتباط بگیرم آرام بشم؟ اینو بعدن صحبت میکنیم، من ریشه ها رو فعلا بحث بکنم. یک ریشش کمبود محبت هست. ریشه دوم از پدر و مادر هر کدوم به نوعی ازش صحبت نمی کنم. شما بعداً برای ما بنویسید. اینجا کارگاهه، اینجا کلاس نیست. کلاس یه نفر به دیگران آموزش میده، اما چون کارگاهه شما هم تو این بحث مشارکت بکنید. احساس خودتون رو بنویسید بدید. کسی اسم شما رو که نمیخونه که بیاد مثلا در خونه. سن خودتون رو بگید، بگید دختر یا پسر این کاغذ رو نوشته. احساس خودتون در اساس با هر بحثی بگید به من بدید. 10 برابر اون استفاده که شما احیانا از مطالب من بکنید، من از مطالب شما استفاده خواهم کرد. عامل دوم عاطفی بودنه. بعضی کم بوده محبت ندارن اما به شدت انسان‌های عاطفی هستن، یعنی به یک دلیل خوب سراغ اینجور ارتباط ها میدن. اینجور آدم های عاطفی و احساسی رو چجوری باید باشون برخورد کرد؟ اینجور آدم ها چجوری خودشون باید با خودشون برخورد بکنن؟ آیا رابطه با دختران گرفتن یا پسران با پسران ارتباط برقرار کردن چاره کاره؟ سومین عامل برای ارتباط‌های این چنینی چیه؟ سومین عامل تزیینات اجتماعی و تحریکات و تبلیغات گروهی است. یه جوری طرف میاد فیلم سیاه و سفید و پیش من رنگی تعریف میکنه که من علاقه من میشم برم این فیلم رو ببینم. بعضی دیدید میان یه جلسه عروسی، حالا تو تمام جلسه عروسی کما بردن آنی برای اینکه کم نیاره پیش رفیق آقا رفتیم جلسه عروسی نمیدونیم، یک جلسه ای بود، یک نمیدونم موسیقی، یک خوش گذشت، هیچ همش خوش نگذشته برای اینکه کم نیاره، چون اون کی همشش تعریف کرده بوده. دفعه بعد اون رفیق سومشون که میخواد بره عروسی، از اون اول یه جوری میره عروسی که حال من میخوام خیلی لذت ببرم، و اون طرف میاد یه جور که بیمزه میگه، این قهقه میخنده با صندلی میخوره زمین. بابا دی اینجوری هم نیستش که عروسه انقدر کیف نداره. آخه خیلی به من اینجور گفتن کیف داره، خب من کیف داره خودش رو میندازه توی این فضاها. تبلیغات در انسان چقدر مؤثر هست بماند، من نمیخوام در مورد این صحبت بکنم. بعضی از پسرها و دخترها هستن اصلا تمایلی به رفیق گرفتن ندارن، تنهایی قشنگ و بی‌دغدغه خودشونو خیلی هم دوست دارن. من با این افراد صحبت کردم، میاد میگه به خاطر رفتار رفقام تحریک شدم. رفیقم گفت آه خاک بر سرت، اینم هیچ رفیقی برای خود نداره، خودش نداره. احساس کردم کم دارم.
برای اف اومدن رفتم سراغ این مسائل. برای اینکه تو گفتگوهای گروهیمون که دور هم دیگه هستیم کم نیاریم. این گفت من با رفیقم رفتم تلفن یه ساعت صحبت کردم. اون یکی هم بهت میگه فکر کردی من تلفن نداره بلا تلفن میزنم بهش. برای اینکه کم نیاره یه رفتار باید بکنه. اینم عامل مهمیه. این عامل مهم رو هم شما در نظر بگیرید. عامل مهم سوم عامل تبلیغاته. یکی از چیزهایی که این عامل مهم تبلیغات رو تقویت میکنه همون بسته بودن فضای جامعه است. بسته بودن فضای جامعه به عنوان یه عنصر روانی موجب میشه آدم به این موضوعات توجه بیشتری نشون بده. من با آدمهای زیادی تو تاکسی میشینم، تو ماشین میشینم، اینا توی اروپا باشه این اتفاق نمیفته، ولی تو اینجا باشه این اتفاق میفته. تا یه خانومی سوار یه ماشینی میشه همه مردو برمیگرن نگاه میکنن، خانوما برمیگرن نگاه میکنن. آره اینجوری هست، ولی تو اونجا این اتفاق نمیفته. این مال بسته بودن فضای جامعه است. خواجه خوب فضا بسته باشه اینقدر مردم حریص باشن؟ چرا نباید حریص باشن؟ ای آقا نداره. مگه ما میخواییم مردم سنگ بشن؟ مگه ما میخواییم مردم حساسیتشون از دست بدن؟ مگه ما میخواییم آقا من شما نگفتید فضا چون بست است مردم دو برابر لذت میبرن؟ مگه ما میخواییم مردم لذت نبرن؟ مگه ما میخواییم اینجا اروپا باشه که زنهای اروپایی از مردان خودشون گله دارن و علاقه مندن به شدت با مردان شرقی ارتباط برقرار کنن؟ میگن این مردان شرقی حریص‌ترن. مگه ما میخواییم اینجا مردم از زندگی و روابط انسانیشون لذت نبرن، به شراب رو بیارن؟ مگه ما میخواییم کسی حریص نباشه؟ پس آقا این حرص نتیجهش اون میشه. حالا میبینیم؟ ببینیم نتیجهش اون میشه. آقا هر گرسنگی عامل دزدی میشه؟ شما خود بارها گرسنگی کشیدی ولی دزدی نکردی. مگه اینجور میشه؟ اتفاقا اینقدر شیرینه یه شیرینی دیگه ای داره. سه تا عامل رو من مختصر معرفی کردم برای روابط بین دختر و پسر. یک عامل دیگری هم هست، عامل طبقاتی است که من توی اون فضاها دیگه نمیخوام زیاد وارد بشم. داستان‌های عشقی که قدیمی‌ها درست می‌کردن یه مقدارش مال شخصیتاشون اینجوری بود. یه فیلم تایتانیک رو که شما ندیدید. تو اون فیلم مثلا اون آقا پسری که عاشق اون خانم دختر میشه یا ارتباطی برقرار میکنه که آثار این عشق درش متولد میشه، شما نگاه میکنید این آقا پسر یه آدمیه که اومده توی به اصطلاح خواستم میگم هواپیما، تو اون کشتی نشسته و یه آدمی که به زور راش دادن توی به اصطلاح کشتی، تار میزنه و فقیره و از طبقه بسیار محرومه و اون دختر خانومه از طبقه دختر خانوم نیست، خانوم هاست، از طبقه به اصطلاح بسیار مرفه در یه جای بسیار مجلل کشتی زندگی میکنه. اختلاف طبقاتی اینا موجب میشه اینا لذت ارتباطشون بیشتر بشه. ببینید این عامل رو چرا من ازش صحبت نکردم؟ چرا تو فیلم تایتانیک این عامل هست؟ چون این عامل توی جامعه ما کمتر فعاله. اون سه تا عامل اول بیشتر فعال هستن. اما عاطفه در غرب مرده. خیلی از تبلیغات ها تو غرب دیگه اثر خودشون رو از دست دادن. میمونه عوامل دیگری که موجب لذت بشه و تو جامعه ما هم یه بی‌طبقگی داره پدید میاد. دیگه جوانای بالا شهر پایین شهر معمولا موهاشون رو یه مدل تنظیم میکنن، از یه نوع کاپیشن استفاده میکنن، از یه نوع مانتو مقنعه حجاب استفاده میکنن. چادر دلیل بالا شهری یا پایین شهری نیست، مانتو دلیل بالا شهری یا پایین شهری نیست. اینا سریع شروع کردن به یکسان سازی کردن. ولی خدا نکنه یه دختر خانم هنوز ولی هست یه دختر خانمی یا آقا پسری رو پشت ماشین آخرین مدل ببینه، خود این دختر خانم دچار محرومیت‌های شدید باشه، این اختلاف طبقاتی رو دو برابر پیش خودش رنگی می‌بینه. یا برعکس یه آقا پسری توی این سریال به اصطلاح کمکم کن بود، چی بود؟ من یه صحنه ای شدیدم فکر میکنم اینجوری بود، ممکنه من قضاوتم
درست نباشه. زمان آقا پسری که علاقمند با اون دختر خانم استاد دانشگاه شده بود، ممکن فکر میکنم، حالا الان یادم نیست، میتونم صرف نظر کنم، مثلا ببینه دختر خانومه از یه جامعه مرفه و برتر هست، ممکنه واقعا براش زیباتر حتی جلوه بکنه، واقعا این علاقه پیش شدید بشه. و واقعا هم وقتی به خودش نگاه میکنه علاقه به پولش نیست دا، به قول یکی از این کاغذها به شخصیتشه. ببینید روانشناسی بحثاش خیلی جلو رفته، دختر خانم ها، آقا پسرها، ببخشید من از شما معذرت خواهی میکنم که تو این جامعه همه حرفا رو به شما نمیزنن. هنرمندا، هنرمندا خیلیشون سواد ندارن، معلومات ندارن، ولی بهتون بگم یه لنزهای گذاشتن روی چشم خانم ها، یا آقایی رو، عکس یه آقایی رو نشون میدن، 1000 تا، 2000 تا، چند هزار، 10000 تا آزمایش انجام میدن. بعد چیکار میکنن؟ میگن یه خانم یه آقایی رو نگاه بکنه، اول کدوم قسمت لباساش رو نگاه میکنه، درسته؟ بعدن کدوم قسمت مورد توجه قرار میگیره، بعد لنز روشن و چشم آقایون خانوما رو نگاه میکنن. این آقا اول مثلا به چهره خانم نگاه میکنه، خانم اول به لباس آقا نگاه میکنه، و مسیر نگاه رو هم گذاشتن، یک دو سه چهار گذاشتن، 10000 تا وقتی که نزدیک هم دیگه این نمودار رو اثر میده، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش سبک نگاه خانم ها و آقایون مشخص میشه. اینا رو شما بدونید. برای چی بدونید؟ برای اینکه محل های فریب خودتون رو بدونید، برای اینکه نه دیگری رو فریب بدید. من با شما صادقانه صحبت میکنم، اینجا رو هم یه جلسه عمومی نمیدونم، و مطمئنم هستم هر کی از یه طلبه فیزیول و پلاسه نمیدونم فقیری مثل من یه حرفی رو بشنوه بعدا سوء استفاده ازش بکنه، خدا پدرشو در میاره، سوء استفاده نمی کنید شما قطعا. منم به شما اطمینان دارم این حرفا رو میزنم. عواملی که هستن، یکی اختلاف طبقاتی، نگاه های اجتماعی که به همدیگه دارید. آقا چقدر این جوان ها دوست دارن برای همدیگه جست بگیرن، چقدر دوست دارن خودشون رو با کلاس نشون بدن. میگه کلاست منو کشته، یکی از کلمات حکیمانه بسیار بزرگی است که اینجا مطرح میشه. این چند تا عامل رو شما در نظر بگیرید، اینا از مهمترین عواملی هستن که روابط دختر و پسر رو موجب میشن. طرف یه دختر و پسری هست، این دختر و پسر، دختر و پسری هست که آرزو داره توی خونه‌ای شبیه خونه اینا بیاد، احساس گرما میکنه تو اون خونه، خودش احساس سرما میکنه و آرزومنده توی خونه‌ای شبیه خونه اون یکی بره. اختلاف طبقاتی اونا رو شیرین تر جلوه میده، طرف مقابل ما رو وقتی شیرین تر جلوه داد این هست. البته از عامل پنجم هم من صحبت نمی کنم، ما میتونیم کل بحثمون هم حتی بدون اون توجه به عامل پنجم بحث بکنیم، ولی مجبورم به یه دلیلی بهش اشاره بکنم. اون چیه؟ عامل پنجم نیازهای غریزی و جنسی است. نیازهای غریزی و جنسی در این سنی که ما داریم گفتگو میکنیم به هیچ وجه انقدر حاد نیستن که معمولا بیان عامل ارتباط قرار بگیرن، مگر اینکه انسان توی فضای تربیتی خاصی بار اومده باشه، مگر اینکه رفقای آدم با تلقینای یه چیزایی رو در آدم زنده کرده باشن، مگر اینکه آدم یه صحنه‌هایی رو ببینه، فیلم‌هایی رو دیده باشه و یه چیزهایی در ذهنش زنده بشه، فعال بشه. سن بلوغ میگن خیلی اومده پایین‌تر، این به خاطر شیوه تربیته. این شیوه تربیت موجب میشه که این به عنوان یه عامل خودشو نشون بده. اما من فکر میکنم ساده لوحانه، نمیدونم، شاید واقع بینانه، هنوز اون 4 تا عامل اول به عنوان عوامل مهمتر عمل میکنن و این روابط رو موجب میشن. جوانها، یه دکته خیلی مهم میخوام بگم که اگر جلسات بعدی من رو هم نیومدید، من دوست دارم این نکته رو عمیقا به یاد داشته باشید، و اگر خواستید از همه جلسات همین یه دونه نکته رو یادتون باشه. با وجود چنین ارتباطاتی اگر تو زندگیتون اتفاق افتاده، هیچ وقت آنقدر احساس گناه نکنید که دیگر نماز نخونید، که دیگر خودتون رو دشمن خدا و خدا رو دشمن خودتون ببینید. من نمیخوام این گناه رو برای شما، گناهی خودتون میدونید گناهه، اصلا خودتون میدونید نامردیه، یه جاهایی اصلا من اسلامش رو کاری ندارم، اما
تو مروت دوران جوانی یه رفتاری انجام دادی، خودت میدونی نامردی، حتی مثلا به رفیقت خیانت کردی، خوبه؟ چی بگم من اسمشو؟ بهش دروغ گفتی. احساس گناه‌های عمومی، نه احساس گناه دینی. حتی اگر اینا هم اتفاق افتاد، هیچ وقت احساس گناه خودتون رو طوری قرار ندید که موجب بشه تصور کنید از دین خارج شدید. یه دختر خانومی به من زنگ زد، گفت من شماره تلفن شما رو از روی دفتر حساب، دفتر تلفن کسی که بیرون آورد تو بانک کارش رو انجام بده، چک بنویسه من دفتر حساب چیکار کنه، شماره شما رو دیدم اون گوشه اون بالا نوشته، من از اونجا دارم تماس میگیرم. گفتم خاله بفرمایید مسئلهتون چیه؟ گفت من کارمند یکی از به اصطلاح جاها هستم و اینها. گفت جاش، گفت من مثلا پدر مادرم یکیشون خارج از کشوریه، یعنی احتمال این کشور نیست، و ما مثلا خب معمولی که سر سفرمون عرق هست، شراب هست و خیلی چیزا، و اینجور هم نیست که من چیزی رو تجربه نکرده باشم، ایشون دانشجو بودن. من میخوام از شما یه سوالاتی بکنم، امکان داره؟ بله که امکان داره. گفت خب من اینقدر جونور وحشتناکی هستم، شما مثلا جواب بدید. خب حالا سوال دیگه، شما زنگ زدی سوال تو بپرس. یعنی اینقدر تصور دوری از آخوندی و دین داشت. خب من باید وظیفم چیه؟ به معنویات یه مقدار میخواست برسه، من باید به این چی بگم؟ شما فکر کردی چی گفتم بهش؟ گفتم اولین کاری که میکنید چی باید باشه؟ گفتم نماز تو بخون. گفت حاج آقا دارید به من میگید نماز بخون؟ ما زندگیمون همش نجسته به قول شما. گفتم که آره میگم نماز بخون. گفتم هیچی رو نمیدونم چیه، خدا چی هست؟ میگم من بعدم اومده، خیلی چیزا میگفت به من. گفتم خب بعدت اومده باشه، چش برای نماز بخونی؟ گفت پس ببخشید من تصورم از نماز درست نیست، نماز چیه که تو اینقدر بهش تاکید میکنی؟ بعد من بهش توضیح دادم. وقتی بهش توضیح دادم گفتم نماز، با هم کم کم سر نماز صحبت میکنیم، بعد سر خدا، بعد سر پیغمبر، بعد سر قیامت، بعد سر عشق، بعد سر محبت. من هزار تا حرف خوشگل و قشنگ دارم بزنم تو رو جذب کنم، ولی واقع بینانه ما هم صحبت میکنیم. این اتفاق کی افتاد؟ فکر کنم مثلا شما فرض بفرمایید خرداد ماه. کار به جایی کشید که ایشون یه ماه فکر کنم نماز خون شد، من فکر کنم الان بهتر از من نماز میخونه، یه حجی هم براش، حج عمره براش جور شد. گفتم معجزه جور شده؟ گفتم خب جور شد دیگه، برو دیگه. حالاتشو از حج برمیگشت میگفت من چه حالتی کنار خانه کعبه پیدا کردم، مثلا این چیزی به نام چادر رو تو خانواده‌شون مثلا باهاش آشنا، چادر رو با چه می‌نویسن، جنس چادر چیه مثلا. حالا شما مثلا برگردید نگاه کنید، هنوزم محجبه نیست، تلفنی من باشون صحبت میکنم، خودشون میگن، میگن اصلا، میگفتن من اصلا نمیام پیش شما، چون اصلا شما ببینید منو وحشت میکنید. خب الان رفیق شده با خدا، مناجات نامه هایی مینویزه، خیلی عالی. اون وقت جوون ما داریم، یه دونه گناه میکنه اول با خدا قهر میکنه، میخواد با من چرا قهر کردی؟ من چرا قهر کردی؟ ما در آیا ما در مورد روابط و در روابط دختر و پسر داریم صحبت میکنیم؟ آیا داریم در مورد یک گناه صحبت میکنیم؟ من نمیدونم، نمیخوام به این پاسخ بدم. گناه هست یا نه در مورد آدم ها یقینا پاسخش متفاوته، اما هیچ موجب نمیشه کسی گناه کرد خودش رو کافر بدونه، دیگران هم اون رو نباید کافر بدونن. ولی شیطونی که از حرفایی که به تو میزنه میگه ببین امشب میخوای نماز بخونی؟ من میخوام بخونم، چه اشکال داره؟ حالا اون غلط رو کردم یه غلط دیگه هم بکنم، شیطون به آدم اینو میگه، میگه ببین آب از سر که گذشت چه یک وجب چه صد وجب. من اگه بخوام حرف معنوی به شما بزنم، دو تا اتفاق باید بیفته. اون یک اتفاق اول هست، باید خیلی ریلکس، ببخشید من از این اصطلاحات خارجی استفاده میکنم، خیلی راحت، خیلی با آرامش، بی دغدغه، بدون هیچ عقده‌ای، اصلا بیم از عالم بالا نگاه بکنیم، به این مسائل تحلیل بکنیم، علاقمندیمون رو به چیزی موجب نکنیم که در مورد این مسائل نیندیشیم، و الان از نسل آینده عقب خواهیم افتاد. این یک. دومی موضوع این هستش که از نظر معنوی احساس خوبی داشته باشید. اگر یه همچی موضوعی براتون تو زندگی اتفاق افتاده، هیچ وقت آنچنان خود رو از خدا دور ندونید که
بخواید رابطتون رو با خدا قطع بکنید. و دعای جلسه من این باشه که دوستان خواهش میکنم ازشون، من یه مقدار راحت برخورد میکنم، سبک برخورد میکنم، ولی شما بعضیاتون ممکنه این ارتباط، حداقل میگم بعضیاتون این ارتباط ممکنه براتون مثل سم مهلک باشه، همه هستی شما رو از هستی ساقط بکنه. ممکنه شما بعضی وقتا توی همچی ارتباط هایی نامردی هایی تو ذاتتون ایجاد بشه و نامردی هایی بکنید، مواظبت بکنید. از این حرفای من فکر نکنید که این ارتباطات پس اشکال نداره. دیدید حاج آقا چقدر راحت صحبت میکرد، میگفت تازه احساس گناه هم نکنه. خواهش میکنم شما زیراوی نرید. یه داستان بگم و تمام. یکی از رفقای ما اومده بود منو ببینه تو نیشابور، اردوگاه باقرود نیشابور اردوگاه خیلی مفصلی داره، اون زمان استخرش هنوز درست حسابی نشده بود، یه اردوگاه بین‌المللیه. گفتم من اونجا هستم. اومده بود اونجا و اون ساعتی که رسیده بود اردوگاه من کنار استخ بودم با بچهای دیگه. این یه جوری اومد کنار استخ، گفت به به، الان شون استاد دانشگاه، استخ رو آب لباسش رو در آورد و پرید تو استخ شیرجه زد که به ما فرصت نداد بهش بگیم آقا این استخ کم عمق، شیرجه نزن با مغز میخوری کف استخ. و ما تا بگیم آیو، اونم هی به ما میگفت آیو، مثلا فکرت ما داریم سلام بهش میدیم، خوشحال شدیم اونو دیدیم داد میزنیم. از همون ور استخ خواست نشون بده که چه شنایی بلده و چه کیفی میکنه از استخ، اومد شیرجه بذاره که بیاد این ور استخ، با مغز محکم خورد تر کف استخ و بلافاصله بچه ها افتادن که دیارنش بیرون، زخم زیلی، حالا زیادم نخورد که داغون بشه، ولی صورتش تا مدت ها زخم بود. الان هست یه روحانی طلبه هم هست و حتی بعدها روحانی شد. و فقط اینجوری ندید بدید بازی کسی بخواد در بیاره، نمیتونیم صحبت کنیم. خیلی آرام اگه وقتی استخر نشون دادید شاید این سرابه اصلا شیرجه نزنید، آروم خیلی با احتیاط. من رو عقل شما و رو معنویت شما و رو صفای باطن شما خیلی حساب میکنم، با شما راحت حرف میزنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم خدا شاهده که مقدمه کلامم طول کشید، ولی فکر میکنم لازم بود. در این حال شما دیدگاهاتونو بنویسید به من بدید، کاغذ با من حرف بزنید، دفعه بعد من بتونم با همین میکروفون با شما بهتر صحبت بکنم. از اینکه حوصله کردید بنده رو تحمل کردید تشکر میکنم و سلام.